هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 78 این برنامه رودکی و من
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام، شما برنامه هزاره ادب پارسی رو میشنوید. این 78 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به رودکی و مدح میپردازه. با هم بشنویم.
با نام و یاد خدا. در بین محققان رایج است که اغلب شاعران و نویسندگان وقتی به تنگنای مالی دچار می شدند با مدح شاهان و سلاطین خود را از این مشکلات نجات می دادند. این البته تا حدودی درست است، ولی چند دسته دیگر از شاعران و نویسندگان بودند که نیازهای دیگری داشتند. یک عده از آنها به خاطر حرص و طمعی که داشتند با وجود برخورداری از مال فراوان باز هم به سمت مدح شاهان می رفتند تا بر قدرت مالی خود بیفزایند. عده دیگر اساساً از این که در کنار شاهان و امرا قرار بگیرند با وجود تنعم مالی لذت می بردند. اینان به دنبال جایگاه اجتماعی و گرفتن مقام و منصب در دربارها بودند. ولی از اینها گذشته شاعرانی همچون رودکی هم بودند که در مدیحه سرایی بیشتر هدفهای عالی داشتند. آنان در سرودن اشعار و قصاید مدیحه‌ای نه به خاطر ارث و طمع و تملق پیشگی، بلکه به خاطر پیشبرد اهداف اجتماعی و سیاسی دست به این کار می زدند. احساس وطن دوستی و ابراز احساسات به خاطر سرزمین رودکی را وامی داشت اشعاری بگوید که سرشار از خیرخواهی، عبرت انگیزی و حس میهن دوستی باشد و نه چیز دیگر. او در همه اشعارش اگر مدح سلاطین را هم می گفت، در هر حال ترویج انگیزه های معنوی را در نظر داشت. تو رودکی را ای ماه رو کنون بینی، بدان زمانه ندیدی که این چنینان بود. بدان زمانه ندیدی که در جان رفتی سرود گویان، گویی هزار دستان بود. شدان زمانه که او انس راد مردان بود، شدان زمانه که او پیشکار میران بود. همیشه شعر ورازی ملوک دیوان است، همیشه شعر ورازی ملوک دیوان بود. شدان زمانه که شعرش همه جان بنوشت، شدان زمانه که او شاعر خراسان بود. کرا بزرگی و نعمت ز این آن بودی، مرا بزرگی و نعمت ز آل سامان بود. وداد میر خراسانش 40,000 درم و زو فزونی 1.5 میر ماکان بود. کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم، عصا بیار که وقت عصا و انبان بود. آنچه اغلب محققان میگویند این است که اگر رودکی مدتی را در دربار امیران سپری کرده است، تنها به خاطر وظیفه میهنی و مقدسی بود که در نظر داشت. در واقع او در دورانی که با امیران بود مهارت و استعداد خود را در شعر بیشتر در سروده‌های عاطفی و احساسی درباره سرزمین خود به کار می‌گرفت. در عهد سامانیان شاعرانی مانند رودکی در دربار و عموماً در جامعه مقام بلند و مرتبه‌ای محترمانه داشتند. نه تنها مورد توجه حاکمان و دولت‌ها بودند، بلکه سخن آنها نیز بر حاکمان و مردم تأثیر فراوانی داشت. این شاعران به ویژه رودکی به خاطر قرار گرفتن در چنین جایگاهی اغلب با جرأت فراوان لب به نصیحت حاکمان می گشودند که البته گاهی موقعیتشان به خطر می افتاد. به عنوان مثال رودکی درباره مدایعی که گفته بود اعتقاد داشت هر آنچه مت تو گویم درست باشد و راست، مرا به کار نیاید سریشم و چیلا. مدایع رودکی از اغراق و مبالغه های زیاد و چاپلوسی و دروغ بافی خالی بوده و مدح و ستایش او از امیران سلاطین بیشتر جنبه واقعی داشته. اشاره مؤلف تاریخ سیستان به قصیده از رودکی که مدح بود این نظریه را تایید می‌کند. او گفته است شعر را اندر مجلس امیر خراسان رودکی بخوانده است. هیچ کس یک بیت و یک معنی از این که گفته بود منکر نشد. محققان رودکی را در مهد گفتن حتی ستایش هم کردن. برخی از آنان از ویژگی های مدایع رودکی با توصیف های نظیر از مبالغه نامقبول اجتناب داشتن و همچنین عدم اغراق زیاد و گزینش رسایی از واقعیت یاد کردند. ولی متاسفانه بعد از رودکی و حتی قبل از او این خصوصیات او مورد توجه شاعران قرار نگرفت. آنها مهد را وسیله‌ای برای دریافت زر و مال تبدیل کردند. البته همه اینها جدا از آن کسانی بودند که مداح اهل بیت علیهم السلام نامیده می شدند و برای عقاید خود و تشویق دیگران به مبانی اسلام مهد می گفتند.
هزاره ادب پارسی
استاد زریاب.
امروز پس از گذشت روزگار دراز که بخارا دیگر نگین جهان نیست، آواز کودکان از پنجره های مکتب ها و مدرسه ها به گوش می رسند که می خوانند در کابل و هرات و بلخ و غزنین، ای بخارا شاد باش و دیر زی، شاه زی تو مهمان آید همه. آره این سرود جاودانه یک بار دیگر صدق سخن شیخ شیراز را در برابر چشمهای ما به جلوگری در می آورد. من آن مرغ سخن گویم که در خاکم رود صورت، هنوز آواز می آید که سعدی در گلستانم. دوستان ارجمند و گران مایه، ما امروز درباره رودکی بسیار کم می دانیم، همان گونه که درباره بزرگان دیگرمان چون حافظ و فردوسی بسیار کم می دانیم. و این غالبا از بحر آن است که فرهنگ ما بیشتر فرهنگ تقریری بوده است تا فرهنگ تحریری و نوشتاری. گذشتگان ما کمتر به این پرداخته اند که رویدادها را ثبت کنند و در باب همروزگارانشان چیز بنویسند.
هزاره ادب پارسی.
میگویند زمانی که پدر امیر احمد سامانی درگذشت، رودکی برای تسلای او شعری مهدگونه گفت و از او خواست که بر احساس خود غلبه کند و رفتاری عاقلانه داشته باشد. از همین روز که گفتن رودکی در اغلب مدایع خود تملق نگفته بلکه نصیحت کرده و راه نشان داده است. آن ابیات این هاست: ای آن که غمگنی و سزاواری، من در نهان سرشک همی باری. رفت آن که رفت و آمد آن که آمد، بود آن که بود خیره چه غم داری. هموار کرد خواهی گیتی را، گیتیست کی پذیرد همواری. مستی مکن که ننگرد او مستی، زاری مکن که نشنود او زاری. شو تا قیامت آید زاری کن، کی رفته را به زاری بازاری. اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. اگر در برخی اشعار رودکی تملق عمرا و سلاطین دیده می شود، به آن دلیل است که آن عمرا سخنشناس و خردمند بودند و مدحشان برای مستحکم نمودن آن ویژگی ها بوده است. تشویق و احترام آن عمرا نسبت به شاعرانی همچون رودکی به هر حال بازخوردی نیاز داشت و رودکی با هوشمندی تمام و البته همراه با نصایح خاص خود آنان را متقابلا تشویق به خردورزی و مردمداری می کرد. دلتنگ مداره ملک از کار خدایی، آرام و طرب را مده از طب جدایی. آن کس که تو را دید و تو را بیند در جنگ، داند که تو با شیر به شمشیر در آیی. این کار سمایی بود نه قوت انسان، کس را نبود قوت با کار سمایی. آنان که گرفتار شدن دست پای تو، از بند به شمشیر تو یابند را. در این شعر می‌بینیم که رودکی ضمن مدح ممدوح خود او را تشویق به امید داشتن به خدا و اعتماد به نفس داشتن در مواقع شکست و ناکامی می‌کند که این برای همه ما نیز کاربرد دارد. بار دیگر بشنویم: دلتنگ مدار ای ملک از کار خدایی، آرام و طرب را مده از طب جدایی. این کار سمایی بود نه قوت انسان، کس را نبود قوت با کار سمایی.
آنچه شنیدید برنامه شماره 78 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به رودکی و مدح اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
از پخش رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده یکی دیگر از برنامه‌های یک شب از هزار و یک شب باشید.
جا جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، 1001 شب، مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
دوستان عزیز شنونده، خاطرتون هست شهرزاد داستان شیرین و جالب سه خاتون رو اینطور آغاز کرد که روزی دختری مهسیما در چارسوق بازار شهر بغداد در روز و روزگاران گذشته حمالی رو به استخدام موقت خودش در میاره تا حمال بارهایی رو که دختر از بازار میخره بر دوش بگذاره و تا در خونشون حمل بکنه. مرد باربر چون برای پایین نهادن بارها داخل خونه میشه، متوجه میشه که در اون خونه فقط سه دختر بسیار زیبا زندگی میکنن که دختر سومی و کوچیکتر برای خرید از خونه بیرون اومده بوده. همان موقع و هنگام بار بر زمین نهادن، دختر بزرگتر که سمت برتری و ریاست در اون خانه رو داشته، مرد باربر رو به استخدام دائم در میاره و به او تکلیف میکنه که برای انجام خدمات در اون خونه بمونه. هنوز ساعتی نگذشته بود که سه گدای نوازنده که هر سه از چشم چپ کور بودند دقلباب میکنن و وارد خونه میشن و به محض ورود سازهای خودشون رو در دست میگیرن و شروع به نواختن میکنن، که مرد باربر هم که صدای خوشی داشته همراه نواختن اونها به خواندن آواز میپردازه. چون صدای ساز آوازشون در کوچه و کوی میپیچه، امیر شهر بغداد که با لباس مبدل همراه وزیر و خزانه دارش در حال گشت بوده، به عنوان بازرگانان تبرستانی راه گم کرده وارد خونه میشن و بر سر سفره گسترده سه خاتون میشینن، که در اون هنگام سه خاتون چنگ به دست میگیرند و مینوازند و مرد باربر هم میخونه. بعد خاتون برتر به مرد باربر میگه که برو و زنجیر دو سگی رو که در آخر حیات خونه بسته شدن باز بکن و سگار یک یک پیش من بیار. و خاتون برتر ابتدا سگها رو با تازیانه به طرز وحشت‌آوری میزنه، ولی بعد نوازششون میکنه و گریه میکنه که امیر بغداد به خیال اون که سه گدای کور صاحبان خونه هستن از اونا میپرسه که ماجرا چیه، و چون اونها اظهار بی اطلاعی میکنن این سوال رو از مرد باربر میپرسه. دیشب قصه سه خاتون به اینجا رسید که سلطان رو خواب در رو بود و شهرزاد هم لب از سخن فرو بست، و اما امشب قسمت چهارم این قصه شیرین از زبان شهرزاد قصه گو.
ای ملک جوانبخت، دیشب قصه سه خاتون به اینجا رسید که عرض کردم مرد باربر به استخدام خاتونها در آمده بعد از آن که سگهای تازیانه خورده را دوباره به حیات برد و زنجیرشان را قفل کرد، افسرده و پرغم آمد و در کنار امیر شهر بغداد که در هیئت بازرگانان تبرستانی به طور ناشناس در آن مجلس حضور داشت، گرفت و نشست. که امیر بغداد از او پرسید: آیا خداوند و صاحب این خانه تو هستی؟ که مرد باربر پاسخ داد: خدا نیاورد روزی که من مالک و صاحب این خانه شوم باشم. من مردی حمالم که در زیر سقف آسمان حتی یک خشت هم ندارم. و اینک ادامه داستان. هنوز حرف مرد باربر به پایان نرسیده بود که خاتون برتر دوباره عود بر دست گرفت و در دستگاه شور به نواختن پرداخت و این اشعار زمزمه وار از زبان خاتون برتر به گوش حاضران رسید: هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم. من رمیده دلان به که در سما نیایم، که گر به پای درآیم به در برند بدوشم. و در همین هنگام بود که خاتون برتر شیونی کشید و گریبان بدرید و از هوش رفت و مثال مردگان بر کف تالار افتاد. حاضران جای تازیانه هایی را که او بر سگ زده بود بر سر و دست و پای خودش دیدند که خواهر کوچکتر به سرعت از جا پرید و سر و دست و پای خاتون را پوشاند و گلاب بر او بیفشاند تا زودتر به هوش آید. و آنجا بود که امیر شهر بغداد رو به وزیرش کرد و گفت: هرچند که هنگام ورود به این خانه نوشته طاق تار و میرانشان ما دادند و از ما قول گرفتند که هرچه میبینیم سؤالی نکنیم و تا پرسشی از ما نشده پاسخی ندهیم، اما من که دیگر تاب ندارم لب از سخن فرو بندم و تا از کار این دختر و جای تازیانه های بر تن او از ماجرای آن دو سگ خبردار نشوم، آرام نخواهم نشست. وزیر با سعی در قانع کردن امیر لب به سخن گشود که این دفعه دختر میانی یا خواهر وسطی چنگ بر دست گرفت و در مقام بوسلیک نواختن آغاز کرد و زیر لب زمزمه نمود: دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. دل که از ناوک مژگان تو در خون می گشت، باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. من سرگشته هم از اهل سلامت بودم، دام راهم شکن طره هندوی تو بود. و چون زمزمه خواهر میانی هم بدین جا رسید، او هم مانند خواهر بزرگتر از خود شیونی کشید و گریبان بدرید و از هوش رفت و مثال مردگان بر کف تالار افتاد. باز هم حاضران جای همان تازیانه ها را بر سر و دست و پای و بدن خواهر وسطی دیدند. چون امیر شهر بغداد باز هم تکرار ماجرای قبلی را دید، از آنجا که حاکمان بی صبرند و هرچه فرمان می دهند اجرای سریع آن را انتظار دارند، مجدداً رو به وزیر خود کرد و گفت: من تا از ماجرای این خانه با خبر نشوم، محال است که از جایم تکان بخورم. خدای نکرده من امیر و فرمان روای این شهرم. اگر گفتند ماجرای این خانه و حقیقت این دو سگ چیست، که هیچ، و الا داروغه و گزمه های شهر را خبر خواهم کرد. و در اینجا بود که وزیر باز هم تکرار کرد که: یا امیر، مگر خودتان نوشته که طاق تارومی را با صدای بلند نخوندید؟ مگر نه اینکه خودتان با کلام شریفتان قول دادید که هرچه دیدید سوال نکنید و تا سوالی از شما نشده پاسخ ندهید. حداقل امشب را سکوت اختیار کنید و این کار را بگذارید برای فردا صبح. که باز هم امیر شهر بغداد گفت فردا صبحی وجود ندارد، هم الان و همین امشب باید این راز گشوده شود. وزیر گفت فعلا که دو خواهر بیهوش هستند و خواهر سومی هم در تلاش به هوش آوردن آنها، پس حداقل صبر کنید. اما امیر گفت نه، من صبر ندارم. پس وزیر از خزانه دار خواست که پرسش کند، اما خزانه دار هم زمین ادب در برابر امیر بوسید و گفت من هم استدعا می کنم برخلاف قول و قرار خودمان عمل نکنی. که امیر فریاد زنان گفت فضولی موقوف، دستور من باید اجرا شود و برای آنکه تفاوتی قائل نشده باشم، ای وزیر بین ما 7 نفر قرعه بکش. قرعه به نام هر کس که افتاد او سال خواهد کرد، حتی اگر قرعه به نام خود من بیفتد. وزیر قرعه انداخت که از بخت بد حمال قرعه به نام او افتاد. امیر یک بار دیگر از او پرسید گفتی که تو صاحب این خانه نیستی؟ که مرد باربر لرزان در برابر امیر بغداد ایستاد و گفت خیر، من حمال سر 4 سوق بازار این شهرم. و امیر هم فوراً گفت ای مرد حمال بغدادی، من هم امیر شهر بغدادم. که مرد باربر زاری کنان گفت یا امیر، آخر من هم نوشته ی طاق تارمی رو خواندم و قول دادم که هرچه در این خانه دیدم هیچ نپرسم. فریاد امیر بلندتر شد و گفت یادت باشد که فرمان امیر شهر بغداد بر آن مزخرفات نوشته بر طاق تارمی این خانه منحوس مقدم است. یا سؤال را میپرسی یا فردا صبح تو را به دست جلاد می‌سپارم.
و نه اون شب امیر شهر بغداد مرد حمال بغدادی را به دست جلاد سپرد و نه سر شهرزاد قصه‌گو زیر تیغ جلاد شهرباز حاکم جزایر هندوچین را.
از پخش رادیو فرهنگ همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر تصمیم دارید با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید یادداشت بفرمایید 220-485 و 220-588-20 دو شماره تلفن این شبکه است. بازیگران عصر پهلوی عنوان برنامه است که همکنون تقدیم شما عزیزان میکنیم. بشنوید.
جهان زیر آه. فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، بازیگران عصر پهلوی.